بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به سوداست و امروز هم صحبتمون راجع به اون چی که سودا را به هیجان میاره و سبب غلبه سودا میشود. چند چیزی روایات ما متعرض میشه و میفرماید این امور سبب غلبه سوداست و سبب زیادی سودا می شود. اولین چیزی است که سودا را به هیجان می آره و زیاد می کنه فرماید نگاه کردن به زن زشت سیاه چرده. در روایت می فرماید المرأة الجمیلة، خانم زیبا، تقطع البلغم، بلغم را قطع میکند. و المرأة السوءاء، خانم زشت، تهیج المرة السوداء، مره سوداء را به هیجان میاره. سوءاء در روایت آمده و در یک نقل هم سوداء به جای سودا آمده، یعنی سیاه چرده، سیاه پوست. خانومی است که سیاه پوست است مره سودا را به جان میاره. سوءاء وارد شده، سودا هم وارد شده. در یک روایت دیگر که شیخ صدوق در کتاب مقنع نقل می کنند که می فرما از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که می فرمایند النظر الى المرأة الجمیلة یقطع البلغم، نگاه کردن به زن زیبا بلغم را قطع می کند. بله الجمیلة، بعد می فرماید که یعنی تفسیر می کند شیخ صدوق المرأة الجمیلة الحسنة الوجه، زیباروی. بعد تتمه روایت را می فرماید و النظر الى المرأة السوء یهیج المرة السوداء، نگاه کردن به زن زشت مرة سودا را به هیجان می آره. بعد خود شیخ صدوق این کلمه سوء را تفسیر می کنه، می فرماید یعنی بالسوء السمجه، سمجه یعنی پوستش کلفت باشه، نازک و رقیق نباشه. القبیحة الوجه، زشت روی، رو بله صورتش زشت باشه. القبیحة الوجه در مقابل زیباروی. پس ایشون میفرماید که تفسیر میکنه سوء به معنای زشتی، زن زشت، المرأة السوء یعنی زن زشت، زن زشت و بدگل سبب میشه که مره سودا در انسان به هیجان در بیاد. این اولین چیزی است که سبب هیجان سودا می شود. دومین چیزی که سبب هیجان سودا می شود چقندر است. بفرماید که اطعمو، در روایت اطعمو مرضاکم السلق، به بیماران خود برگ چقندر بدهید، یعنی ورقهو یعنی برگشو. فإن فيه شفاء، در برگ چقندر درمان است. ولا داء معه، هیچ عوارضی هم نداره، هیچ مشکلی هم ندارد. ولا غائلة له، هیچ مشکلی ندارد. و يهدئ نوم المريض، خواب بیمار را آرام میکند. برگ چقندر خواص زیادی داره، استخوانها را تقویت میکند، مغز استخوان را زیاد میکند، تولید خون زیاد میکند. در این روایت هم میفرماید که درمان است و هیچ عوارضی هم ندارد، خواب بیمار را آرام میکند. ولی میفرماید وجتنبو اصله، از ریشش اجتناب ورزید، پرهیز کنید، فانه یهیج السوداء، سبب هیجان سودا می شود. خیلی خوب، به همین جهت اگر امروز مردم خیلی مبتلا به سودا هستند به خاطر این چقندر و شکری که از چقندر می گیرند. شکر امروز ما بیشترش از چقندر است، چقندر قند، و این چقندر سبب هیجان سودا می شود. بله، البته مراد اینجا ریشه است، حالا ممکنه هم ساقش هم شامل بشه، چون می فرماید اصلشه، اصل چقندر را بله نخورید و اجتناب کنید، شامل ریشه و شامل ممکنه ساقه هم باشه. یه روایتی داریم که خداوند تبارک و تعالی از یهود جوزام را برداشت به خاطر خوردن برگ چقندر و انداختن رگهاش، ساقهاش. ولی احتمال اول که ریشه باشد و برای خصوص ریشه اون و غده اون، این احتمالش بیشتر و این قدر متیقنش، اما این که ساقه را شامل میشه یا نه معلوم نیست. سومین چیزی که سبب هیجان و غلبه سودا میشود خوردن گوشت بز است. در روایت میفرماید فان اكل لحم الماعزی، خوردن گوشت بز يحرك المرة السوداء، سودا را تحريك مكند، ويولد البلغم، بلغم را توليد مكند، ويورث النسيان، سبب فراموشيهم ميشغد، ويفسد الدم، خون را فاسد مكند. امروزه خيلي مردم بين گوشت گوسفند و گوشت بز خيلي فرق نمیذارن. قصاب ها هم اجازه نمیدن که مردم بفهمن این چیه اون چیست. به همین جهت سودا هم میان مردم شایع شده است. چهارمین علت و سبب غلبه سودا ماه ایلول است، برج ایلول، برج نهم میلادی است، یعنی اول پاییز، حلول پاییز، آمدن پاییز سبب غلبه سودا می شود. در روایت می فهمد ایلول 30 یومن، برج ایلول، ماه ایلول 30 روز است. فیه یطیب الهوا، هوا خنک می شود. و یقوا سلطان المرت السوداء، سلطه سودا تقویت می شه. و یصلح شرب المسهل، خوردن و استفاده از مسهل صلاحیت دارد. بهتر این است که، سزاوار است این است که در این فصل انسان از مسهل و از کارکن استفاده کند. این راجع به اموری است که سبب هیجان سودا می شود. و اما علاج سودا و درمانش، اولین درمان سودا برخلاف طب سنتی بادنجان است. در روایت می فرماید کل البادنجان، بادنجان را بخورید، فانه جید للمرة السوداء، برای سودا خوب است. و در یک روایت دیگری می فرماید ولا یضر بالصفرا، به صفرا هم آسیب نمی زند، سبب هیجان سودا نمی صفرا نمی شود، برای سودا خوب است و به صفرا هم آسیب نمی زند و سبب هیجان صفرا نمی شود. از این روایت شاید این معنا استفاده بشه، هرگاه سودا کم بشه ممکنه در مقابل اون صفرا غلبه کند، همچی تعادلی، مثلا این که بیاد پایین او میره بالا، یا او میره بالا این میاد پایین. اگر سودا کم شد این احتمال هست که صفرا غلبه کند و زیاد بشه. ولی اینجا میفرماید بادنجان در عین این که سودا را پایین میاره و تعدیل میکنه کار به صفرا هم ندارد. این مسئله را تدارک کرده. شاید در اذهان اینجوری به نظر می رسه که سودا اگر کم شد و تعدیل شد صفرا غلبه کند، ولی این اینجا میفرماید که این مسئله پیش نیاد، در ذهن پیش نیاد که اگر سودا کم شد صفرا غلبه کند. نه، این بادنجان این خصوصیت را دارد که آسیبی به صفرا هم نمیزند، سبب غضب سودا هم نمیشود. در یه روایتی که مؤید این مطلب میفرماید کل البادنجان، بادنجان را بخورید، فانه یذهب بالداء، بیماری را از بین میبرد، ولا داء له، بیماری ندارد، عوارضی ندارد، بادنجان عوارضی ندارد. البته قبلا بحثش آمده، بادنجان یه خصوصیتی داره در هیچ داروی دیگر و گیاه دیگر نیست، و اون این است که اگر کسی فکر کنه بادنجان ضرر دارد، برای او ضرر خواهد داشت. اگر طب سنتی فکر کند بادنجان سودا را به هیجان میاره، واقعا سودا را به هیجان میاره. و کسی که بادنجان با این فکر و این طرز فکر مصرف کند به این عنوان که بادنجان درمان سوداست، واقعا درمان سودا خواهد بود. نسبت به همه بیماری ها همینجوره. کسی که فکر میکنه بادنجان بیماریزاست، واقعا برای او بیماریزا خواهد بود. و کسی که فکر میکنه بادنجان درمان است، واقعا برای او درمان خواهد بود. پیامبر می‌فرماید که بادنجان اولین درختی است که برای خداوند به وحدانیت شهادت داد و برای من به پیامبری شهادت داد و برای حضرت امیر به ولایت شهادت داد. و اینی رأیتها علی باب الجنة، ترفرف علی باب الجنه، من درخت بادنجان را رو در بهشت دیدم، بال بال می‌زند. کسی که با این فکر با این بیان پیامبر بادنجان مصرف میکند، بادنجان برای او درمان است و داروی تمامی بیماری هاست. در یه روایت دیگر میفرماید که انه، یعنی بادنجان، معتدل فی حرارته، متعادل است، نه گرم است و نه سرد، و برودته در گرمی و سردی متعادل است. حار فی مکان الحراره، جایی که نیاز به گرمی هست گرم است، جایی که نیاز به سردی هست سرد است. باردون فی مکان البروده، این راجع به درمان اول سودا است. درمان دوم سودا عسل. در روایت می فرماید من لعق لعقة عسل على الريق، کسی که یک قاشق مربا خوری، ملعقه درش در عربی میگن، صبح ناشتا بخورد، فانه یکسر البلغم، بلغم را میشکند، و یکسر الصفرا، صفرا را مشکند، و یقطع المرة السوداء، سوداء را قطع میکند، و یصف الذهن، ذهن را صاف میکند، و یجود الحفظ، حافظه را تقویت میکند. اذا کان مع اللبان الذکر، اگر عسل را با کندر مصرف کنید، برای حافظه خوبه، حافظه را تقویت میکند. سومین درمان سوداء افتیمون است. در روایت در توحید مفضل آمده فکر فی هذه العقاقیر، شاید بهترین درمانش هم اینه و شایعترین درمانش هم اینه، افتیمون است. در توحید مفضل امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید فکر فی هذه العقاقیر، در این گیاهان دارویی فکر کن، و ما خص بها کل واحد منها، هر کدوم اینها ببینید چه خصوصیتی دارد، من العملی فی بعض الادواء، هر کدوم اینها یک خصوصیتی داره و یک کارایی داره نسبت به بعض بیماری هاست. فهذا یغور فی المفاصل، این گیاه وارد مفصل می شود، فیستخرج الفضول الغلیظت منها، فضول مواد زائدی که در زانو در مفصل جمع می شود خارج می کند. فیستخرج الفضول الغلیظت منها، این مواد زائدی که غلظت دارد و سبب درد زانو و درد مفصل می شود، این را خارج می کند. مثل شیطرج، این گیاه مانند شیطرج هست. شیطرج درمان زانو درد است، درمان آب جمع شدن در زانو، مواد اضافی که در زانو جمع می شود خارج می کند. به هر علت، به هر سبب، داروی خیلی مؤثر زانو درد و مفصل درد. بعد می فرماید و هادا، و این گیاه دیگر، ینزف المرة سودا، سودا را از بدن خارج میکند به شکل خونریزی، به شکل نظیف. نظیف یعنی خونریزی، یعنی نشانه این است که خیلی با شتاب با قدرت از بدن خارج میکند، مثل اون مانند افتیمون است، مثل الافتیمون. درمان شاخص سودا افتیمون است. افتیمون سودا را از بدن خارج میکند همانند به شکل خونریزی، مانند خونریزی یعنی به تندی و با سرعت و با قدرت از بدن خارج میکند. خیلی خوب، حالا افتیمون خودش یه جور تخم گیاهی است و یه جور گل و ساقه های باریک که نوعا این روی گیاهان دیگر رشد میکند. تند است، بفرماید و هو حاد و حریف. تند است و تیز است و قرمز رنگ است و بهترینش اقریقی و قبرصی، مال جزیره قبرص است. خیلی خوب، از کلام امام استفاده میشه. این شیطرج و افتیمون جزو داروهای شناخته شده است، در اون زمان ها معروف بوده. ظاهرش این است که اینا گیاهانی است که یونانی است، از روم میاد و از شام و از روم و از ترکیه، از اون طرف ها میاد. ولی خب افتیمون در همه جا هست. افتیمون ایران به عقیده بنده از افتیمون شام هم بهتر است. بله، تازهش با خشکش فرقی نمی کنم. خیلی خوب، پس این بله اینها را از بدن خارج میکنه، این مواد سودا را، سودا و مواد زائد سودا را از بدن خارج میکنه و سبب میشه که غلبش و هیجانش فروکش کند و کم شود، مقدارش و اندازش کم شود. چاروبین درمان سودا یکی استفراغ، رگ زدن و استفاده مداوم از نور است. در روایت در رساله ذهبیه امام رضا صلوات الله و سلام علیه میفرماید و من اراد ان یحرق السودا، کسی که بخواهد سودا را بسوزاند، فعليه بكثره القی، زیاد استفراغ کند و فصل العروق، رگها را بزند، و مداومت النوره، مداوم به طور مداوم و مستمر از نوره استفاده کند. این کارها سودا را می سوزاند و زیادی و غلبه سودا را از بین می برد و درمان می کند. خیلی خوب، اینا هر کدومی حکمتی داره. نوره اگر سودا را درمان کند، به این جهت که این موی بدن ماده سودا، ماده موهای بدن، موهای زائد بدن مادش سوداست. اینها با استفاده از نوره خارج شدنش تسریع میشه و خروجش سبب میشه که سودا در بدن کاهش پیدا کنه. حالا هم رگ زدن هم چون خون به تندی از بدن خارج میشه، این مواد سودا و رسوبات خون را همراه خودش خارج میکنه، مقدار رسوب و سودا را کم میکند. حالا استفاده بله اون اول که قیب استفراغ، حالا چگونه این سودا را کم میکند و درمان میکند و علاج کند، این هم نیاز به بررسی دارد. یه چیزی دیگه باقی مونده، بحث صفرا و سودا تمام شد، یه چیزی بحثی از مره باقی مونده و اون این است که در روایات ما به مره حمرا هم اشاره شده. کلمه حمرا آمده، حمرا یعنی سرخ، مره سرخ، مره صفرا یعنی زرد، مره سودا یعنی سیاه، سیاه رنگ. اینجا یکی از مره ها به در روایات ما مره سرخ است، مره قرمز است. در یک عوضه از پیامبر آمده است که می فرماید و وعیده و را پناه می برم به خدا، من شر کل عقد، از شر هر عقدی، عقد یعنی سحر، و نفاثاتی فی العقد، عقد اینا که گره میزنن و مردم را جادو میکنن، او سحر، او استیحاش وحشت کردن، او هم، هم و غم، او حزن اندوه، او فکر، یا فکر اندیشه، بله خیال، او وسواس، و و من داع یفترا لبنی آدم، بیماری که برای آدمی زاد افترا میشه. و بنات حوا، دختران حوا، من قبل البلغم، از ناحیه بلغم او الدم یا به خاطر خون، او المره السوداء یا از مره به سبب مره سودا و از ناحیه سوداست، و المره الحمراء از ناحیه مره حمراء و الصفراء، مره حمراء مره صفراء، بس اینجا یه مره ذکر میکنه به نام مره حمراء. این مقدار هست. در روایات ما فقط اصل مره حمراء ذکر شده و درمانش، بیشتر از این روایات ما متعرض نمیشه. فقط به این مقدار که به اون اشاره شده که یه مره هست به نام مره حمراء، درمانش هم داروی شافی است. در روایت داروی شافی می فرماد و اذا اتا علیه ثمانیت اشهر، هرگاه داروی شافی هشت ماهه بشه، ينفع من المره الحمراء، برای مره حمراء خوب است. و الداء الذي يخاف منه الاكله، برای بیماری که سبب آکله و خوره می شود نافع است و خوب است. این مقدار ذکر شده، حقیقتش بیان نشده، سرریزش هم بیان نشده. چیزی که باعث بیان هیجان مره حمرا بشود ذکر نشده. علی حال این مقدار ما از این روایات می فهمیم. عرض شد که مره یعنی ماده تلخ، مره یعنی ماده باز و قلیائیست، حمرا یعنی سرخ است. هر ماده تلخ، قلیائی و باز در بدن و رنگش هم متمایل به سرخ باشه، این میشه مره حمراست. درمانش هم همون داروی شافیه هشت ماهه است. خیلی خوب، پس معلوم میشه از این که اینا رو هم دیگه عرض شده، مره سودا، مره حمرا، مره صفرا، این از سرخ همیناست، تلخ است و باز است و قلیائی است، در بدن وجود دارد، در خون ممکن هم وجود داشته باشد، شاید از ترشحات قدد هم باشد، محل تمرکزش ذکر نشده، منتها درمانش ذکر شده است. علائم و عوارضش هم ذکر نشده، فقط درمانش ذکر شده و درمانش همون داروی شافی است. بحث مره به کلی تمام شد. بحث بعدی راجع به بلغم. بلغم در روایت ما به این شکل تعریف شده است. بفرماید خصم و جدلین، دو جور میشه خوند، خصم و جدلین یا خصم جدل. معناش بر این اساس، بر این نحو خوندن فرق میکند. اگر خصم یعنی طرف یک منازعه است، جدل یعنی منازعه و مناقشه است. خصم یعنی طرف یک منازعه است، طرف یک دعوایی است، طرف یک درگیری و جنگی است، طرف یک جنگ است. بلغم اینه. خیلی خوب، در روایات ما می‌فرماید خصم جدل انسدته من جانب انفتح من جانب آخر، اگر از یک طرف او را ببندی از طرف دیگر باز می‌شود. مهار کردنش سخت است. بلغم انسدته من جانبین، اگر او را این جدل، این مناقشه، این درگیری از یه طرف ببندی، طرف دیگر باز می شود، طرف دیگر این مناقشه و این مجادله صورت می گیرد. این در صورتی است که اگر خوندیم به معنای خصم و جدلین، بله خصم و جدلین یعنی طرف یه منازعی، طرف یه خصومتی. از روایت استفاده میشه که این خصومت و این مجادله و این نزاع وسیع است و پخش هست در بدن، یک طرف ببندی طرف دیگر باز میشود. خلاصه این بلغم، این بلغمی که بیماری است، این باقی مانده این جدال است و این نقاش است و این جنگ است، تلفات این جنگ، این زیادی بلغم و این موادی است که ممکنه انسان را بیمار کند. اینها مواد بالا کشتهاشه و تلفاتشه و شاید هم خودش باشه. خود بلغم اگر زیاد بشه این مشکل را به وجود میاره. البته خود بلغم که یکی از طبایع چارگانه و از ارکان بدن هستند و از مالکان بدن، خودش نباید مضر باشه، بودنش برای انسان حیاتی است. اگر ضرر داشته باشه زیادیش، اگر ضرر داشته باشه زوائدش، اگر ضرر داشته باشه غلبش، اگر ضرر داشته باشه کشتهاش بعد از جنگ، اینی که باقی میماند و به جا میذارد، این سبب بله بیماری و سبب عروض بیماری است. خیلی خوب این که میفرماید این صدرته، اگر این را از یه طرف ببندی از طرف دیگر باز میشود. این خود جدل، خود مناقشه، خود درگیری و نزاع و جنگیدن، لایحال خصم، البته بیشتر این را خصمون جدلون میخوانند. خصمون یعنی دشمن، جدلون یعنی اهل مناقشه. بلغم معرفی میکنم به خصمون، خصمون یعنی دشمن، دشمن انسان است. جدلون یعنی اهل مناقشه، همیشه با انسان مناقشه داره، همیشه با انسان نزاع داره. ولی چون روایت ما میفرماید مالک بدن هست، بلغم مالک بدن هست، بدن بر او استوار است، نمیتونیم بگیم دشمن انسان است. البته به یک معنای دیگر شاید بشه. معید این نکته که خصم یعنی خصم، معید این قرائت، معید این جور خوندن، این نحو خوندن که خصم بخونیم، این مسئلهی که در صفین، راجع به صفین، این روایتی که راجع به صفین و جنگ صفین میفرماید در حدیث سهل بن حنیف، در روز صفین وقتی دو تا حکم با هم حکم کردن، این سهل بن حنیف میگه هذا امرون، این امر است، لا یسد منه خصمون، هذا امرون لا یسد منه خصمون، خصم یعنی جانب، یه طرف، طرفی از او بسته نمی شود مگر اینکه طرف دیگر باز شود، الا فتح علینا منه خصمون، طرف دیگر باز می شود. در لسان العرب ابن منظور این روایت را آورده و می فرماید مرادش اینه که این مشکل، مشکل وسیعی است و قابل کنترل نیست، شدید هم هست، قابل کنترل نیست، قابل اصلاح نیست، قابل تلافی نیست. به همین جهت چون اینا اتفاق ندارن و هیچ توافقی با هم ندارن و به خلاف حالت اتفاق و توافق است. پس ببین کلمه خصم به معنی طرف معنا کرده است. خیلی خوب، پس یک جنگی در بدن صورت میگیره، یه نزاعی، یه مناقشه، یه کشت و کشتاری در بدن وجود دارد، به وجود میاد. این جنگ نیست مگر بین گلبول‌های سفید و میکروب هاست، باکتری و ویروس وقتی وارد بدن میشود، میکروب ها زمانی که وارد بدن میشن، بله باکتری ها وقتی وارد بدن میشن، گلبول های سفید از بدن دفاع میکنن و با هم دیگه می جنگند، شدیداً می جنگند. یه روایتی در این زمینه مفصل داریم که این جنگ را و این معرکه را دقیقاً توصیف میکنه، شاید یه روزی انشاءالله خواهیم خوند که چه اتفاقی در بدن میفته، مدافعات بدن چگونه می جنگند و چگونه این درگیری به وجود میاد و چگونه این درگیری شدید می شود و از چه سلاح‌هایی استفاده می شود در دو طرف، هم از طرف باکتری ها و هم از طرف گلبول های سفید مدافع بدن یا حتی فلاتیت ها. جنگی دید در صورت می گیره و کشته های از هر دو طرف خواهد بود. این خلطی که از گلو خارج می شه این کشته هاشه، این خلطی که از گلو یا بله از گلو یا از بینی خارج میشه این کشته های گلبول های سفید است و کشته های میکروب هاست. این کشته هاش به شکل خلط خارج میشه. پس یه جنگی در بدن صورت میگیره و این بلغم یعنی گلبول سفید خودش طرف این جنگ است. او را باید به معنای خصم یعنی طرف معنا کنیم، طرف یه جنگ است و این جنگ وسیع است. اگر مثلا از یه طرف او را ببندید، فردا دوباره از جای دیگه این درگیری به وجود میاد، یه التهابی در جای دیگر بدن به وجود میاد، یه هجومی از طرف میکروب از جای دیگر بدن خواهد بود و این درگیری صورت میگیره. بعضی ها اصرار دارن که روایت خصم جدل یعنی دشمن انسان، بلغم دشمن انسان و اهل جدال و مناقشه است، با نیرویی که مدافع بدن هست مناقشه دارد، و اگر این مناقشه از یک بله طرف را ببندیم طرف دیگر باز می شود. ولی عرض کردم چون قبلا خوندیم که بلغم خودش مالک بدن هست و بدن بر او استوار است و رکن بدن است، پس نمی تواند دشمن بدن هست، دشمن بدن باشد. ولی اگر گفتیم مراد زیادیش، این معنا درست میشه. اگر گفتیم زیادی بلغم، غلبه بلغم، این مشکل را به وجود میاد و با بدن انسان درگیر میشود، این معنا شاید درست باشه. روایتی که معید این مطلب، این روایت سگانه ای که قبلا خوندیم از پیامبر که میفرمایند الدواء ثلاثه، بیماری ستاس و الدواء ثلاثه، بیماری درمان و دارو هم ستاس. فمدع بیماری فدم و المرت و البلغم، بیماری سه چیز است، خون است و مرست و بلغم است. خب پس بلغم به عنوان بیماری معرفی شده. اگر اینا می فرمایند، اهل لغت می فرمایند خصم جدلون یعنی دشمن انسان است، خب این روایت هم مؤید این معنا، بیماری دشمن انسان است. پس این زیادیش البته مراد است، چون یکی از بیماری ها دم، خون، خون که دشمن انسان نیست، زیادیش دشمن انسان، غلبش و هیجانش دشمن انسانه. بلغم هم به همین شکل زیادیش دشمن انسان است، غلبش دشمن انسان است. خب بنابراین میگیم که بله، غلبه بلغم از جنس بلغم است، زیادی بلغم از جنس بلغم است. به همین جهت این روایت تعبیر کرده به بلغم به عنوان بیماری است، چون زیادی بلغم از جنس بلغم است، زیادی بلغم بلغم است، بلغم میشه بیماری. حالا چی کاری میتونه در بدن انجام، چگونه با بدن میجنگه؟ از این جهت که بدن او را میخواد ترد کنه از بدن، و این ترد کردنش کار آسانی نیست. او در جنگ است با بدن، چون اجازه نمیده خون حرکت کنه، جلو حرکت خون میگیره. بدن میخواد او را دفع کند، اون هم میخواد جلو حرکت خون بگیرد، و سبب میشه که خون کافی به اطراف اعضای بدن نرسد. پاها سرد میشه، یخ میزنه، دستها سرد میشه، یخ میزنه، خون کافی به مغز نمیرسه، انسان مبتلا به فراموشی میشه، مبتلا به مشکلات مغزی دیگر میشه، اعضا و دستگاه های بدن ضعیف میشه، چون خون رسانی به اندازه کافی نمیشود. بله این میشه دشمن، این حساب میشه دشمن. ولی علی حال ما اون احتمال اول را ترجیح میدیم. هرچی باشه بلغم محل تمرکزش در روایت ما میفرماید در سینه است و در ششها است. در روایت ان الصدر من البلغم والريح، صدر یعنی سینه، از بلغم است، یعنی محل تمرکز و زیادی بلغم هست. در صفرا و سودا مشابه این معنا آمده است. حالا آمدیم سراغ منشأ بلغم. چه چیزی منشأ بلغم است؟ بلغم از کجا به وجود میاد؟ در روایات ما میفرماید بلغم از تفالهی که تفاله قضاها وجود میاد. فرماید قضا، انسان وقتی قضا مصرف میکند قضا هضم میشود، بدن قضاها را جذب میکند، خالص قضا را جذب میکند، بعد باقی و تفاله ها در روده ها سرازیر میشود. آب و تفاله، این آبی که همراه با تفاله در روده ها سرازیر می شود، این سبب بلغم است، این منشأ بلغم است. بله روایتی داریم که می فرماید که طبائع الجسم على اربعه، طبائع بدن بر چار چیز است. فمن هل هوا، یکی از اونها هوا، الذي لا تحيا النفس الا به و بنسیمه، که انسان نفس زنده نمی ماند مگر با همین هوا، با نفس کشیدن، به نسیم نفس کشیدن و نسیم به این هوا، به این هوا زنده است. لا تحیا النفس، نفس زنده نمی ماند، زنده نمی شود، زنده نمی ماند مگر به وسیله هوا و نسیم هوا. و یخرج ما فی الجسم من داء و عفونه، وقتی انسان هوا و نفس را خارج میکند یعنی بازدم. بازدم وقتی خارج میکند این عفونت بدن را خارج میکند، بیماری ها را همراه خودش خارج میکند. والارض التي، یکی هم زمین است، خاک، التي قد تولد اليبس والحراره، یبوست را در بدن تولید میکند، گرمی در بدن تولید میکند. و الطعام، یکی هم غذاست، و منه یتولد الدم، از غذا خون به وجود میاد. الا ترى انه يصير الى المعده، آیا نمیبینی این غذا به طرف معده میرود؟ فتغذیه، معده هم روش انزیم ترشح میکند، حتی یلین، تا اینکه نرم شود و تبدیل به مایع شود. ثم یصفو، صاف میشود. فتأخذ الطبیعت صفه، بعدن خالص و صاف غذا را جذب خودش میکند، دما، و تبدیلش میکنه به خون. ثم ينحدر السفل، تفاله سرازیر میشود، و الماء، آب و تفاله در رودها سرازیر میشود. و هو یولد البلغم، این تفاله و این آبی که در رودها سرازیر میشود، این خودش سبب تولید بلغم هست. پس قال البته این در روایات ما سبب تولید بلغم هست، سبب تولید سودا هم میتونه باشه، خود سودا سبب تولید بلغم میشه، سودا سبب یبوست میشه. یبوست یعنی این مواد بیشتر در رودها میماند و بیشتر جذب بدن میشود. وقتی بیشتر جذب بدن شد، این تبدیل میشه به بلغم. یه ارتباط اینجوری میان سودا و بلغم هم دارد، وجود دارد. علی حال این بحث تموم شد. بلغم منشأ سردی و سبب سردی بدن و سبب سردی دستگاه‌های بدن و اعضای بدن می شود. منبع سردی، مسکن سردی و سبب سردی در روایت می فرماید ثم خلقت فی الجسدی بعد هذا الخلق الاول. این روایتی که قبلا خوندیم، بعد از این خلق اول 4 تا نوع خلق کردم. حدیث قدسی خداوند تبارک و تعالی می فرماید بعد از اون خلق اول 4 نوع خلق کردم، و هن ملاک الجسد، اینا مالکان بدن هستند، و قوامه، بدن بر اونها استوار است به اذنی. لا یقوم الجسد الا بهنه، بدن قائم نخواهد بود مگر به وسیله این 4 تا. ولا تقوم منهن واحده الا بالاخرى، هیچ کدوم اینا کارایی به تنهایی ندارد مگر در کنار طبایع دیگر. منها از این 4 تا، المره السوداء والمره الصفراء والدم والبلغم، این 4 تا. بعد میفرماید که ثم اسكن بعض هذا الخلق في بعض، این 4 تا اول در این 4 تا دوم سکونت داد. فجعل مسكن اليبوست في المره، مسكن يبوست خشکی در مره قرار داد، و مره سودا. و مسكن الرطوبه في المره الصفراء، محل سکونت رطوبت در صفراست. و مسكن الحراره في الدم، محل سکونت گرمی در خون است. و مسكن البروده في البلغم، محل سکونت سردی در بلغم است. پس این بلغم سرد است، و با سردی خود چجونه سرد است؟ کارایش چیه که سرد بشه؟ مانع از حرکت خون میشه. اینی که بدن را گرم میکند خون است، و این مانع حرکت خون میشه، و خون به بدن، به اطراف بدن به خوبی نمیرسه، و بدن سرد میشود. سردیش از این جهت است. بله، طبع سرد یعنی موجب سردی.
نه، خب بخاریم سرد را که سرد گرم خودش ولی موجب رطوبت میشه. چون گرم انسان آب زیاد میخوره، برای رطوبت پیدا میکنه.
در این روایت میفرماید مسکن سردی است، یعنی خود سردی نیست. کی؟ بلغم سرد مرطوب است. بله، محل سکونت سردی است. یعنی چی محل
سردی؟ یا موجب سردی میشه.
خب ما سردی را چی معنا کنیم؟ سردی معناش این است که خون کافی به بدن نرسه، به اطراف بدن نرسه. سردی معناش اینه، و بدن سرد می شود. ولی خود خون طبعش گرمه، به هر جا می رسه اونجا را گرم می کنه. ولی چون خون کافی نمی رسد اطراف بدن سرد می شود. معنای سردی هم اینه، اگر غذایی میگن سرد است، غذای سرد یعنی خلط در بدن تولید میکند، بلغم در بدن تولید میکند و بلغم مانع حرکت خون میشه، بدن سرد میشه. شما اگر خیار مصرف میکنید، خیار سرد است و مرطوب و سبب غلبه بلغم میشود، زیادی بلغم میشود. بلغم که زیاد شد بدن سرد میشه. بله، خودش هم که سرد و سردیش هم به این معنا. سردی به چه معناست؟ به معنای این که اجازه نمیده خون برسد. و بله، مایل این مطلب این روایت دیگر که میفرماید البلغم فی الطباع الاربع فی البدن من ناحیه الصبا. بلغم از ناحیه صبا وجود آمده، باد صبا سرد است و مرطوب است، طبیعتش را از باد صبا گرفته. علاوه بر این است که بلغم سرد است، جامد هم هست، جمود هم داره. مشکل بلغم سردیش و جمودش، جامد هم هست. در روایت می فرماید و هو باردون جامد. بلغم سرد است و جامد است. فبجمودهی به خاطر جامد بودنش و بردهی به خاطر سرد بودنش یکون و فناء کل جسم. مرگ هم به خاطر بلغم هست. چون بلغم سرد است و جامد است، این سبب مرگ می شود. یکون و فناء و کل جسم یستولی علیه. هر بدنی که بلغم بر او مستولی می شه. بله بله، آخرش منجر به فنا خواهد شد، منجر به مرگ خواهد شد. فی آخر القوت بلغمی، یکی از علتش بلغم است. بله، البته ممکنه آلودگی ها هم نقشی داره. این مواد شیمیایی که وارد بدن میشه، این غذاهایی که مثلا غیر مطلوب نباشه، اینا سبب غلظت خون هم میشه. ممکنه خودشون جامد باشن، ممکنه مثلا روزه واقعا نباتی این کار را میکنه، جامدش به خصوص. این کار به بلغم نداره، خودش طبعش جامده. وقتی وارد رگ خون میشه، بله، و یواش یواش جلو حرکت خون میگیره. بیشتر مشکلات امروزی به خاطر همینه. خیلی خوب، پس این جلو حرکت خون میگیره، سرد است و جامد است به خاطر سردیش و به خاطر جمودش، جلو حرکت خون میگیره. علی‌ای‌حالین بحث بعدی ما این است که بلغم سبب بیماری می شود، علت بیماری است. حالا دلیلم نمیخواد روایت میشه سبب مرگ است. حالا اگر سبب مرگ باشد، به طریق اولا هم سبب بیماری می باشد. خیلی خوب، مسکن برودت است، محل سکونت برودت و جامد است، هم جامد هم هست. به همین جهت هم بیماری ها به خاطر وجودش و زیادیش و غلبش بر انسان عارض می شود. معیلش همه روایتی که الداء ثلاثه و الدواء ثلاثه که می فرماید یکی از بیماری ها خود بلغم است و درمانش هم حمام است. البته مراد از بلغم عرض کردم زیادیش و غلبش هست، زیادیش و غلبش هست. این گلبول سفید در بدن ضروریه، در بدن لازمه، ولی اگر زیاد شد برای انسان مشکل وجود میاره، باعث غلظت خون میشه، تناسب خون به هم میخوره، باعث غلظت خون میشه و جلو حرکت خون میگیره و جلو رسیدن خون به اطراف اعضای بدن میگیره. خیلی خوب، دلیل دیگری است که دال است بر این است که بلغم میتونه سبب بیماری باشه، این روایت است که قبلا هم خوندیم فایما جسد اعتدلت به هذه الانواع الاربعه. هر بدنی که این چهار تا نوع و چهار طبع در او متعادل باشد، که اینها من مالکان بدن قرار دادم در حدیث قدسی و بدن بر اونها استوارت و کانت کل واحدت منهن ربعا، هر کدوم اینها یه چهارم است. لا تزید ولا تنقص، نه زیاد می شود نه کم می شود. کمل صحته، سلامتی انسان کامل می شود و اعتدل بنیانه و ساختمان بدن نرمال می شود. فانزاد منهن واحده، اگر یکی از اینها زیاد شد و غلبه پیدا کرد، زادت واحدتن علیهن بر بقیه و از بقیه بیشتر بشه. فقهرتهن، اونها را مقهور میکند. و مالت بهن، کفش بشربد. دخل علی البدن السقم من ناحیتها، از ناحیه همون خلطی که زیاد شده و غلبه کرده بیماری بر بدن انسان وارد میشود. به قدر ما زادت به اندازه زیادی، نوع بیماری تابع مقدار زیادی است. بلغم میتونه سبب انواع بیماری بشه، ولی نوع بیماری مقدار غلبه بلغم تعیین میکنه. به چه مقدار؟ اگر به این مقدار زیاد شد سبب این بیماری میشه، اگر بیشتر غلبه پیدا کرد سبب این بیماری میشه و همینجور. خیلی خوب، بله، اینجا پیامبر در اون روایت سگانه بلغم را به عنوان بیماری معرفی کرده، به این اعتبار که زیادی بلغم هم بلغم است، از جنس بلغم است، زیادی بلغم هم بلغم است. علاوه بر این، دلیل دیگری که دال است بر این است که بلغم میتونه سبب انواع بیماری بشود، این روایت است فرماید ان عامت هذه الارواح، بیشتر این بیماری های سخت، من المره الغالبه، به خاطر غلبه مره او دم محترق، به خاطر خون سوخته و مکس کرده، او بلغم غالب، یا بلغمی که غلبه کند. فلیشتغل الرجل بمراعات نفسه، انسان باید مشغول رعایت حال خودش باشه قبل از آنی که یکی از این طبایع چارگانه بر او غلبه کند و او را هلاک کند. فیهلکه قبل ان یغلب علیه شیء من هذه الطبایع فیهلکه، ارواحا بیماری های سخت، بله، مانند جنون، مانند خبل و فلج و لقوه، سی پی، خبر یعنی سی پی، سی پی و فلج و لقوه. خب علای حالن در روایت ما می فرمد علت پیری و کل عوارض پیری هم بلغم است. بلغم سبب پیری می شود، بلغم سبب سفیدی مو می شود، بلغم سبب لاغر شدن، سبب ضعیف شدن، سست شدن، بله، سبب خلل در دستگاه های بدن می شود، چون اجازه نمیده خون کافی به دستگاه های بدن می رسد و در کار اونها خلل به وجود میاد. سبب کمردرد می شود، سبب پادرد، پادرد علتش این رسیدن خون کافی تا آسیب های زانوها را ترمیم کند. خون کافی که نمی رسد، این سبب میشه که این آسیب ها ترمیم نشود و زانو درد، مبتلا به زانو درد. کمردرد هم به همین شکل، بعد کمر آسیب میبینه، خون کافی نمیرسه این آسیب ها را ترمیم کند، به همین جهت مبتلا به کمر درد میشود. بچه کوچک مبتلا به این چیزا نمیشه، چرا؟ چون خونش رگهاش بازه، قلبش قوی هست، بدنش بلغم در او غالب نیست، در سلطان خون است و خون کافی به اعضای بدن میرسه، ترمیم میشه، با هیچ مشکلی مواجه نمیشه به اون صورت. خیلی خوب، می فرماید یه روایتی داریم، بله، مفادش خطرناک است. می فرماید ان احوال الانسان التي بناه الله تعالی علیها، حالتهای انسان به اعتبار سنش، چهار تا حالت، و جعله متصرفا بها، انسان را بر این چهار حالت بنا نهاد خداوند تبارک و تعالی، و او را در تصرف این حالت قرار داد. فانها اربعه احوال، چهار حالت است. الحالة الأولى 15 سنة، حالة أول 15 سال طول مكشر، وفيها شبابه وحسنه وبهاؤه، در این 15 سال جوانيس وزيبائيش وتراوت وشادابيش وسلطان الدم في جسمه، در سلطة خون خواهد بود. ثم الحالة الثانية، حالة ببند خون سبب شادابي زيبائي تراوت بدن مشهد. حالت دوم از 25 سال تا 35 سال طول می کشد، من 25 سنه الى 35 سنه، و فیها سلطان المره الصفراء، در سلطه صفراء خواهد بود. قوی ترین سالها همین سالهاست، از 15 سالگی تا 40 سالگی یا تا 50 سالگی است. و قوت غلبتها على الشخص، این بر بدن انسان غالب میشه، به انسان نیرو میبخشه، قدرت میبخشه. و هی اقوى ما یکون، قوی ترین حالت است. و لا یزال کذلک حتی یستوفی المدة المذکوره، به همین نیرومندی و به همین قدرت خواهد موند تا این 35 سال تموم شد. و هی 35 سنه. ثم يدخل في الحالة الثالثة، وارد حالة السوم مشابه إلى أن تتكامل مدة العمر 60 سالجي سنة، يكون في سلطان المرة السوداء السل سالجي شلفانجا فانجا سالجي تاشا سالجي در سلطة سوداء خواهد بود. وهي سن الحكمين سالهاي حكمتها وموعظتها معرفتها درايتها وانتظام الأمور نظم كارهاس وصحة النظر في العواقب عاقب أنديشي صدق الرأي نظرش درس أجاب در بثبات الجعش آرام مطمئن در تصرفات خودش در كاراي خودش. ثم يدخل في الحالة الرابعة، إن محل بحث حالة چهارم، وهي سلطان البلغم. السالقي ببالا إنسان وارد حالة چهارم، حالة سلطة بلغم است. وهي الحالة التي لا يتخول عنها ما بقي، اي تا آخر عمر اي حالت خواهد بود، اي سلطة بلغم تا آخر عمر خواهد بود. ميبيني اين پير مردست خلط مندازن، اين علتش همون بلغمي كه در بدن اونها غالب است. فرمايت كه وهي سلطان البلغم، وهي الحالة التي لا يتخول عنها ما بقي، تا زنده است در سلطان بلغم است. الا الى الحرام، منتقل نمی شود مگر به سمت پیری و حرم و نکد العش، زندگیش مکدر می شود. و ذبولون، بدن پژمرده می شود. و نقصم فی القوه، های نیروش کمتر و کمتر، نیروش کاسته می شود، نیروهای بدنش کمتر می شود، کاسته می شود. و نقصم فی القوه و فسادون فی تکونه، های بدنش، اعضای بدنش یکی پس از دیگری مال مختل می شود، خلالی در اونها به وجود میاد. و استنکر کل شیئن، دیگه یکی هم ذهنش، یکی هم حافظش فراموشکار میشه، ذهنش به خوبی کار نمی کند. و استنکر کل شیئن کان یعرف من نفسه، خب میبینه که تمام این نیروهاش از بین رفته، به تحلیل رفته، قدراتش داره واش واش از بین میره، خودش هم در تعجبش در خلاصه. و استنکر كل شيء كان يعرف نفسه، حتى ينام عند القوم، حتى ساعت بیولوژی که بدنش هم به هم میخوره، موقعی که مردمش هستن صحبت میکنن این میخوابه. حتى ينام عند القوم و يسهر عند النوم، شب که بشه باید بخوابه نمیخواب. ولا يتذكر ما تقدم، اتفاقاتی که در گذشته میفته یادش نمیاد، افتاده یادش نمیاد. و ينسى ما حدث، اتفاقایی که امروزه میفته اینها را هم فراموش میکنه. فلاوقات و یذبل عوده، پژمرده میشود. و یتغیر معهوده، تمام اون حالتها، اون چیزهایی که در قبل، این نیروها، این قدرتهایی که داشته تغییر میکنند. و یجف ما رونقه، تراوتش را از دست میدهد، شادابی بدن و صورتش را از دست میدهد. و بهائه، و یقل نبت شعره، رویش موه کم میشود. و افاره، رویش ناخون کم می شود. ولا یزال جسمه فی انعکاس، همواره و به همین ترتیب بدنش در حال عقب رفتگیست، فی انعکاس و ادبار، انعکاس برگشت و ادبار عقب رفتگی، ما آشه تا وقتی که زنده است. چرا؟ که چون در سلطان بلغم است، لأنه فی سلطان البلغم و هو بارد جامد، بلغم سرد است و جامد است. فبجمودهی و بردهی، به خاطر جمودش، جامد بودنش و سردیش، بله، یکون و فنا و کل جسمن، مرگ و فنای هر جسمی به خاطر سردی بلغم و به خاطر جنوبی جنوب، بله، جمود بلغم، جامد بودن بلغم. یستولی علیه فی آخر القوت البلغمیه، که بر بدن انسان مستولی میشه و سبب مرگش میشه در آخر قوه، نیروی بلغم و سلطه بلغم در آخر روزها و سالهای سلطه بلغم است. پس مرگ هم معلول بلغم نوعان، یعنی چون انسان ها نوعان بشن سن 60 سالگی 70 سالگی میرسن، نوعان مرگ به خاطر بلغم است. البته مختلفه، بعضی هم ممکنه به خاطر غلبه مره میمیرن، بعضی هم به خاطر غلبه خون میمیرن. روایت داریم که مثلا اهدره اذا تبیغ الدم به احدكم فلیخرجه و فلیحتجم قبل ان یتبیغ فیقتله، را بیکشد، خون هم آدم را بیکشد. و الدم عبد عارم، بنده ایست که جه چیزی جلو دارش نیست. و ربما قتل العبد سیدی، خون سبب مرگ انسان می شود و سید خودش می شود. مره هم همین جور، بیشتر این بیماری های سخت معلول مره غالب است. خون دیم الان و مره بلاهن، اگر کسی در تا 15 سالگی می میره این به خاطر خون است، از 15 سالگی تا 45 سالگی اگر بمیره به خاطر صفرا است، 50 سالگی تا 60 سالگی اگر بمیره به علت سودا است، 60 سالگی به بعد اگر بمیرد به علت بلغم است. پیری هم معلول بلغم و کل لوازم پیری، عدم روشی شف مو مثلا، اگر طبیب بخواد بدانه که انسان این چرا موی این طرف داره میریزه، چرا داره کچل میشه، باید سراغ بلغم بره. معلت اصلیش بلغم است، البته ممکنه هم صفرا هم باشد. چرا؟ در سلطه بلغم ممکنه هم 1000 سال زندگی کنه، ولی همیشه در سلطه بلغم خواهد.
خب با این حجم بیماری ها، انداز و کسر قوت و
مرگ به بیماری نیست، به حرفا نیست، به عجل است. حضرت نو می فرمایند که بیمار بوده، در سلطه بلغم بوده، صبح که میشه میگه تا شب نمیمونم، شب که میشه میگه یقینا تا صبح نمیمونم. 2500 سال به همین وضع زندگی کرد. صلی الله علی محمد و آله.